آوای تیوان.
سلام.
سلام. دوستان و آقای تیوان. سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان عزیز سلام. اردیبهشت ماه 96 گفتگوی ما را از کافه تماشاخانه ارغنون خواهید شنید. نمایش بازگشت به خانه و امین جلالی بازیگر این اثر.
سلام عرض میکنم، خسته نباشین، در خدمتیم.
جناب جلالی عزیز، یه سوال خیلی تکراری درجه یک دارم.
بفهم.
و اون اینه که چی شد به این اثر پیوستین؟
والا همکاری من و فرید و رامی تقریبا از 3 سال پیش شروع شد.
توی ریگولیتو؟
توی گروه ریگولیتو با کار شبیه بیرون از خانه شروع کردیم. بعد خب توی کار آویل هم با بچه ها همکاری داشتیم تا رسید به این کار که نظرشون روی این نمایشنامه بود، انتخابش کردم، با هم خوندیمش و شروع کردیم تمرین رو.
خب جناب جلالی عزیز، اساساً پینتر کار کردن به نوعی خیلی سخت.
درست.
سخت از این باب که باید زبان پینتر رو بلد باشی، چه در حوزه کارگردانی و چه در حوزه بازی. شما در این اثر نقش لنی رو بازی میکردیم، نقشی که به نوعی بیرون زدگی های خاص خودش رو داشت و یک تغییر حالت اساسی و طوفانی رو در وجودش داشت. میخوام یه مقداری از بازی در این اثر بگی، اثری که به زعم من تنها و تنها خط داستانش از قصه بازگشت به خانه پینتره و مابقی اجرا زایده تفکر و فکر بازیگران و کارگردان این اثر.
همیشه اولش چالشی هست، این که ببینی که دنیای ذهنی کارگردان چه شکلیه واسه این اثر. که سبک کاری که فرید و رامین دارن اینه که خب به صورت کارگاهی کار میکنن، یعنی شروع میکنیم اتود زدن با دیالوگا بر رفتن، یه سری حرکات رو تکرار کردن تا اون چیزایی که شسته رفته میشه و سیغل میخوره رو میریزیم رو دایره، یعنی تهش میشه اون مثل یه گلی که میذارن و شروع میکنن شکلش دادن. خب پینتر آره یه چالش عجب غریبی داره. من حالا غیر از شبیه بیرون از خانه که با این گروه کار کردم، با یه گروه دیگه یه کار دیگه از پینتر رو بردیم به اسم نظم نوین جهانی، یعنی اون اپیزودش رو بازه میکردیم، 10 دقیقه بود تقریبا، با پارتنرم که اون موقع امیر حسین باقریان بود، نزدیک میتونم بگم 500 بار اتود زدیم اون 10 دقیقه رو که یه لوپ خاصی داشت واسه خودش، سکوت دیالوگ مکس، سکوت دیالوگ مکس. تهش عجیب بود، با اینکه این یعنی انقدر ما با هم تمرین کرده بودیم، حتی وقتی میرفتیم خونه برمیگشتیم یعنی احساس میکردیم که الان چه تمرینی میخوایم انجام بدیم. اون گفت منم به این فکر کردم، من گفتم چجوری، ولی باز تهش اون اتفاق نمیافتاد. یعنی بعد از اینکه اجرا تمام شد من به خودم گفتم که حالا یه پختگی خاصی میخوام که مثلا بتونم اینجور کارا رو در بیارم، ولی توی این کار اون چالش عجیب غریب رو نداشتم. یعنی درگیر میشدم تو اتدا میرفتم، ولی اون آشنایی که با ذهنیت فرید و رامین داشتم خیلی به من کمک کرد. یعنی من احساس میکنم تو این اجرام اون لوپه، اون حالت مکس و دیالوگ و سکوت و اینا اتفاق میفته، ولی انگار که مالیده شده به دنیای ذهنی فرید و رامین. جوری غرق شده بودیم تو اون تمرینا که این اتفاق خود به خودی میافتاد و تشویق میکنم اون اتفاق شد، یعنی در اومد اون لنیه، در اومد این که چه بارزه‌های شخصیتی داره، کجا ممکنه بخنده، کجا ممکنه گریه کنه، کجا ممکنه بی‌حس و حال باشه، چطور حرف میزنه، چطور نگاه میکنه، چطور راه میره. اون فضای ذهنی فرید و رامین تو این کار خیلی به من کمک کرد، یعنی اون بار و اون سختی و حتی دوشم یه جورایی برداشت.
یه اتفاقی که میفته اینو که خب بازی آثار پینتر وقتی که تو یک قصه پینتر رو میخونی در یک خط میبینی هیچی نیست، هیچ اتفاقی نیست، اما زمانی که متن نمایشنامه رو میخونی از یک فضای کاملا رئال و طبیعی و حتی خیلی توهی میرسه به یک اتفاق بزرگ. توی این اثر شخصیت ها این اتفاق بزرگ رو یک ضرب بهت میدن، میگن آقا اینه، ما این تحول رو بهت میدن، اما در بعد از قاب اول حالا این تحول میخواد مدیریت میشه. یه ذره از این نگاه برامون بگو، اینکه واقعا چگونه میشه که اثر پینتر رو با این نگاهی که قادر پناه داشته و معصومیان داشته به اینجا برسونی و شخصیت ها تعریف جدیدی پیدا کنن، هرچند که بستر اصلی شخصیت پینتره.
ببینید وقتی این جرأت رو به خودت بدی که لخت یه چیزی رو ارائه بدی، مثلا یه اتفاقی افتاده بود چند وقت پیش توی یک شهر اروپایی، یه آقای یه بیلبورد خیلی بزرگ درست کرده بود، نوشته بود که یه توهین عجیب غریبی به مهاجرها کرده و میگفتش که خب حالا همشون باید گورشون از اینجا گم کنن برن. توی میدون شهر تو ملای عام اینو بزرگ گذاشته بود. وقتی شما با یه همچین چیزی مواجه میشی انقدر لخت و انقدر رو، اون موقع است که زنندگیش بهت ثابت میشه، اون موقع است که سیاهیشو درک میکنی، اون موقع است که میفهمی این چیزی که پس ذهن منه هی نمیخوام بگم اینه و چقدر سیاهه، چقدر تاریکه. اون موقع است که باعث میشه که مخاطب، کسی که اون پیامو میگیره، به خودش بیاد. یعنی یه جوری احساس میکنم این اون تسکیه نفس و اون کاتارسیس رو اینجوری انتقال میدن، دیگه توی لفافه حرف نمیزنن، میان میگن اینه و همینقدر زشته که من دارم میگم و منم زشت میگم که ببینی چیه. اینجور رفتن سمت یه اتفاق، اینجور راجع به یه ماجرا حرف زدن، اینجور یه سری احساساتو نشون دادن، مجسم کردن، پدیدارش کردن، خیلی کمک میکنن که اون باره رو دوشت احساس نکنی، میدونی خیلی راحت تر بری سمت اون اتفاقا، سمت بروز دادنش، سمت شکل گرفتنش، سمت نشون دادنش، دیگه ترسی نداری، حرف رو میان میزنی.
این خیلی معتقدن خیلی از بازیگرها بعد از اینکه آثار پینتر رو بازی می‌کنن تاثیر روانی روشون می‌ذاره. آره اینجوریه واقعا. تو خودت الان دو تا اثر از پینتر رو تجربه کردی؟
در واقع سه تا. شب بیرون از خانه.
آره شب بیرون از خانه.
ببینید توی اون کاری که گفتم 500 تقبالغ بر 500 بالا تو زدیم، چرا؟
نظم نوین جهانی.
بله. میتونم بگم که خوردم کرد. از طرف خود اون اتفاقه بود. اونجا هم رو بودم، منتها نحوه گفتنش، نحوه بیانش یه جور دیگه بود چون یه کارگردانی دیگه داشت. ولی این دوتا کار نه، این دوتا کار، توی این دوتا کار من همچین چالشی نداشتم، خیلی راحت غرق شدم، خیلی راحت تو این حوزه افتادم و شنا کردم. من نمیگفتم این گل و شل چیه، این آب چیه، حوزی بود که داشتیم تو شنا میکردیم، میدونستیم کثافته، ولی میگفتیم اوکی افتادیم توی این حوض و باید بریم.
چقدر پینتر تو بازیگری بهت کمک میکنه؟ چقدر خود بازیگر میتونه که اون فضا رو بسازه؟ فکر میکنی پینتر تمام مختصات شخصیتشو بهت داده و تو اگه به همون فرمون بری میرسی؟
اونا نمیتونم بگم چون توی سر اون آدم نبودم.
آره.
نمیدونم توی کتش چی میگذشته دقیقا، ولی توی بازیگری آره کمک میکنه. احساس میکنم اون ریتمی که توی کاراش هست، خاصیت کاراش هست، اون آهنگی که تو کاراش هست، یه آرامشی به آدم میده تجربه کردنش سوای اون داغون شدن لشدن. یعنی شما با یه موج بزرگی وقتی مواجه میشی، بعدش دیگه موجای کوچیک و تکون خوردن کوچیک اصلا اذیتت نمیکنه چون اونو ردش کردی. یه آرامشی به آدم میده، یه راحتی خیالی به آدم میده که خیلی میتونه توی بازیگری کمک کنه. یعنی شاید یه کاری بکنی که فضاش خیلی متفاوت باشه، اما وقتی اون موج رو تجربه کردی چیزی نیست، اوکی میری جلو و احساس میکنم حتی لذت بیشتری میبری. میدونی مثل چه میدونم مشتنی با یه آدمی که خیلی سنگین بستر از خودته، بعد بیای با یکی که هم وزن خودته شروع کنی مشتنی مبارزه کردن. یه همچین برداشتی ازش دارم، همچین حسی دارم نسبت به اون چیزی که شما گفتید. یعنی جواب نسبت به اون سوال اینه.
بسیار عالی،
کمک میکنم.
نترسیدی برای بازی این اصلا؟ چون متاسفانه یا خوشبختانه من نمیدونم، نه رد میکنم نه تایید میکنم، ما کسانی رو داریم که هر کس رو از هر کسی برای خودش یک بوت میسازه، و وقتی که این فضا شکسته میشه دیگه ارتباط با اثر و اصلا اثر دیده نمیشه و اساسا میگن نه این فضا شکسته شد و دیگه تموم شد. این اول نترسیده که توی این اثر با این نوع تغییر عمده‌ای که نسبت به متن اصلی داره از لحاظ ساختار اجرایی بازی بکنی؟ دو اینکه اساسا این نگاه درسته یا نگاه غلطی؟
من نمیتونم بگم درسته یا غلطه، سلیقه است، ولی شخصا هیچ تعصبی نسبت به اون شکل گفتن ندارم که حتما باید این شکلی باشه. اگه همه به یه زبون صحبت کنن که خیلی مسخره است. قشنگترش اینه که چینی هم هست، ژاپنی هم هست، فرانسوی هم هست، ایتالیایی هم هست، فارسی هم هست. این که زبون متفاوته، این که من فقط آلمانی صحبت کنم و اگه یکی بیاد آلمانی رو با یه لهجه دیگه صحبت کنه من ناراحت بشم، نه من همچین آدم نیستم، همچین تعصبی ندارم
و اساسا این کار رو درست میدونی؟
به زعم من کار اشتباهی نیست.
بسیار عالی. برای کلام پایانی با شنوندگان عزیز ما در خانواده بزرگ دیوال اگر صحبتی داری بفرمایید.
صحبت خاصی نیست، فقط یه آرزوه. آرزو میکنم این 200-300 هزار نمیدونم چند هزار نفرن تئاتری که داریم، اونایی که مستحقش هستن، لایقش هستن، ازشون حمایت بشه و اونطور که شایستش هستن موقع کار کردن تئاتر ازش لذت ببرن و هیچ دغدغه‌ای وجود نداشته باشه. چون خیلی سنگ هست، خیلی سنگ هست، چه برای چه میدونم پروسه اجرا، چه میدونم جای اجرا، کارگردانی اجرا، بازی کردن تو اجرا، مت شدن با پارتنرها، انقدر دغدغه‌های عجیب غریب هست که میتونه نباشه ولی هست. امیدوارم که همه اینا از بین بره و یه به یه خلوصی برسن همه که وقتی پاشونو میذارن اینجا تمام اون اتفاقا محو بشه، وجود نداشته باشه و با خیال راحتش کنن.
از شما شنوندگان عزیز سپاسگزارم که ما یعنی تیم آوای تیوال رو همراهی میکنیم و تا آوای بعدی که رسول حسینی در خدمت شما عزیزان باشد، دمتون گرم و غمتون کم. خدا نگهدار.